وقل رب زدني علما.
صفحه 185. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. پس اگر قصد کردن که با تو نیرنگ به کار ببرند، پس بیشک که الله برای تو بس است. اوست کسی که تو رو نیرومند ساخت، تقویتت کرد به وسیله نصرتش و به وسیله مؤمنان. در آیت قبل بیان فرمود که اینها کافرها اگر به سوی تو با وجود این که احتمال داره خیانت بکنن، ولی اگر دست صلح و دوستی دراز کردن، شما قبول کن. قبول کن هرچند که میفهمی سابقه شون خرابه، ولی چون دین اسلام بناش بر قتل و شمشیر و جنگ و اینها نیست، وقتی که از طرف مقابل داره پیام صلح میاد، خب شایسته نیست که از طرف مسلمان و دین اسلام پیام صلح رو نپذیره. خب تو بپذیر. حالا امکان داره در مسیر اونها برای این صلحشون اصلا از روز اول هدف داشته باشن، نقشه باشه همین صلح، همین پیمان دوستی، که بخوان خدعه به کار ببرن. و یریدو ایخدعوک، این یک نیرنگ باشه، یه نقشه باشه که تو رو به دردسر بندازن به وسیله همین صلح. میگه در این صورت با این وجود که همه چی میفهمی، ولی تو به خدا دل بده. فإن حسبك الله، که الله برای تو کافیه، فریادرست الله میشه. یعنی به وسیله احتمال خیانت اونها و نقشه اونها، تو اخلاقو به هم نزن، تو صلحتو نشکن، دیگه چاره ای نیست، فقط به خدا توکل بکن و دقت هم بکن به گذشته. هو الذی ایدک بنصره، جاهای مختلف تو در ضعف بودی، در موضع شکست بودی، الله تو رو نیرومند ساخت، تقویتت کرد، پیروزت کرد با نصرت دادنش. اصلا یکیش همین جنگ بدر، قضیه انفال، خدا تو رو پیروز کرد. پس در آینده هم اگر اونها نقشه داشته باشن، خدا برات بسه، میگه تا حالا بس نبوده، خب دیدی که چطوری تو رو نصرت داد و تو رو تقویت کرد، نیرومند کرد، و به وسیله مؤمنین هم خود دیدی که الله چقدر داره به وسیله مؤمنین تو رو تقویت میکنه. یعنی نیروی انسانی مؤمن در خدمت تو هستند و الله به وسیله اینها تو رو قدرتمند میسازه. چون امکان داره وقتی شخص بترسه از خیانت سیاسی از یک کشوری، مثلا دو تا قبیله، دو تا کشور با هم پیمان می‌بندن، پیمان صلح و دوستی و همکاری، و احتمال میده که اون طرف مقابلش خیانت بکنه، یه نیرنگ در کار باشه، و برای اینکه اون نیرنگ رو از سر خودش دفع بکنه، امکان داره یک فکرهایی به سرش بیاد، مثلا بخواد باج بده، مثلا بخواد با یک کشور قدرتمند دیگه که از جنس همون کافرها هست با اون همدست بشه، همپیمان بشه و از اون کمک بخواد که در مقابل این وایسه، و هزار جور امکان داره دست به کارهای خطرناک بزنه. ولی همه اینها فقط افتادن در یک باطلاقه که میفرماید تو کارهای خطرناک نکن، فقط دل به خدا بده، خدا کمکت میکنه، و کارهای اضافی انجام نده، که در حقیقت به غیر از این حکم قرآن در جهان امروز موقع احتمال خیانت‌های سیاسی، خیلی از کشورها دست به خیلی از کارهای خطرناک میزنن که آخر به ضرر خودشون، به ضرر ملتشون تموم میشه. و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. و الفت ایجاد کرد بین دلهایشان، اگر تو خرج بکنی تمام چیزهایی که در زمین هست، الفت بین دل اونها نمیتونی ایجاد کنی، ولی الله هست که بین اونها الفت ایجاد کرده. بیشک که الله قدرتمند حکیم است. فرمود که الله تو رو نصرت میده، تو رو تأیید میکنه به وسیله نصرتش و به وسیله مؤمنان، نیروی مؤمن، نیروی انسانی، بهترین سرمایه. حالا اون مؤمنان که خدا تو رو به وسیله اونها تقویت کرده، میفرماید که دل اونها رو خدا به سوی تو آورده و الف بین قلوبهم، خدا دلشون رو جذب کرده به سوی تو، بین هم محبت دارن، تألیف دل دارن، بین اونها و تو بازم پر از مهر و محبت و علاقه و عشقه، یعنی این همه اونها مشتاق تو هستن. کی این کارو کرده؟ کی این نیروی انسانی، یه تیم، یک تیم موافق، همدل و جدی و پرکار، این نیرو رو چه کسی برات ایجاد کرده؟ الله دل آنها رو به سمت تو میل کرده و الف بین قلوبهم. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگه خرج بکنی، انفقت، انفاق بکنی، خرج بکنی، تمام چیزایی که در زمین هست بهشون پول بدی، مادیات بدی، خونه براشون بسازی، ماشین بهشون بدی، هر چه در توانت هست به اونها بدی که دل اونها رو به سمت خودت متمایل بکنی، ما الفت بین قلوبهم، امکان نداره. اینها با پول ساخته نمیشه، این دلها با پول نمیاد، جذب نمیشه، این همش کار خداست. ولکن الله الف بینهم، الله این تألیف قلوب رو ایجاد کرده، مهر و محبت ها رو ایجاد کرده. اصلا محبت بزرگترین سبب ارتباط بین بشره. بهتر از محبت و قوی تر از محبت هیچی نیست، و تا به امروز دنیا هم اون زمان بار اول از صحابه، یاران مخلص رسول الله صلی الله علیه و سلم که حاضر بودن، اونقدر عشق و علاقه داشتن که حاضر بودن جونشون رو بدن، و تا حالا چقدر از اون مؤمنان که حاضرن جونشون رو بدن و اونقدر محبت دین و قرآن و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب دارن، و خود مؤمنان دلسوز همدیگر، همدیگر رو دوست دارن. این رو میفرماید که الله ایجاد کرده، ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. بدون شک که الله پیروزمنده، غالبه و بسیار حکیمه، خوب خوب این کارا رو انجام میده، کاملا مسلط بر انجام این کارا، زورش و قدرتش فراوونه، غالبه و بسیارم حکیمانه کار رو به سر انجام میرسونه. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، ای نبی، ای پیغمبر، کافی هست برای تو الله و هر کسی از مؤمنان که از تو تبعیت کرد، اینها برای تو بس است، یعنی منت اونها نکش، یعنی برای کافرها باج مده، یعنی خودت رو وابسته اونها نکن، زیر استعمار اونها نرو، تو به همینها دل بده، کافی برای تو الله و کافی تو همین مؤمنان برای تو کافی هن. و من اتبعک من المؤمنین، این مؤمنان برای تو کافی هن. دل به اینها بده. داره پشت سر هم 62 63 64 65 داره پشت سر هم به مؤمنان توجه میکنه، به نیروی انسانی مخلص و همدل و با ایمان داره توجه میده، به اینها دل بده. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ایکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ایکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. ای پیغمبر، مؤمنان رو بر قتال تشویق کن، حرض تشویق کن، انگیزه بده، صحبت‌های انگیزشی انجام بده برای مؤمنان، برای جنگ، علی القتال، برای جنگیدن. اگر از اونها 20 تا باشن آدمای صبور، 20 نفر صبور، یغلبو 200، بر 200 نفر غالب میشوند، 200 200 نفر. و اگر اونها 100 نفر باشن، و یکم منکم 100، اگه 100 نفر باشن، یغلبو 1000 من الذین کفروا، غالب میشن بر 1000 نفر از کسانی که کافرند، چون که اونها قومی هستن که اهل و درک ندارن، کافران، ذالک بانهم قوم لا یفقهون، اینا درکی از زندگی ندارن، درکی از ارزش ها و واقعیت ها ندارن، و اینها درک دارن، مؤمنان انگیزه دارن، میدونن برای چی دارن جونشون رو به خطر میندازن، میدونن اینها که با کشته شدنشون نه که همه چی تمام نشده، بلکه تازه راه به سوی رضای خدا و بهشت خدا باز شده. اینا این چیزا میفهمن، قوم کافر که این چیزا نمیفهمن، لا یفقهون. چون اینها اینا رو میفهمن بسیار پر انگیزن از درون، و 20 نفر باشن بر 200 نفر، 100 نفر باشن بر 1000 نفر، یعنی تا 10 برابرشون میتونن پایداری داشته باشند و شکستشون بدن با نیروی ایمان و صبر. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين. اکنون الله بر شما سبک کرد، از شما تخفیف داد و دانست که بین شما ضعف وجود داره، پس اگر از شما 100 آدم صبور باشه، معتون صابره، 100 آدم صبور باشه بر 200 نفر غالب میشوند، و اگر از شما 1000 تا باشن و یکم منکم 1000، اگه 1000 نفر باشن از شما پیروز میشوند بر 2000 نفر به اذن الله، و الله با صابرانه. یعنی با وجود اون نیروی اعلای انسانی که در شما وجود داره، انتظار میرفت که بر 10 برابرتون 20 بر 200، 100 بر 1000، بر 10 برابرتون پیروز میشدید. ولی همه تون اینجوری نیستید، در همه موقعیت ها در حد اعلای ایمان و قدرت و شهامت و شجاعت نیستید. خدا این رو دونست و بر شما تخفیف داد. به همین خاطر اگر شما 100 تا باشید 200 تا، 1000 تا باشید 2000 نفر، یعنی تا 2 برابرتون راحت راحت پیروز میشید. پس گاهی تا 10 برابر و حداقل تا 2 برابر، و هر دوتا هم حتی بعد از این حادثه اتفاق افتاده، بارها شده در جنگ های مسلمان ها حتی بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم که بر 10 برابرشون پیروز شدن و بر بیش از 10 برابر هم پیروز شدن، حتی همین جنگ بدر هم تقریبا 3 برابرشون دارن پیروز میشن. یعنی این دوتا قضیه همیشه وجود داره، بر 10 برابر میتونید، توانشو دارید، یعنی باید داشته باشید. انتظار اینه، انتظار خدا اینه، یعنی ایمان و انگیزه ای که شما دارید، باوری که به بهشت و رضای خدا دارید، انتظار میره تا 10 برابر، ولی دیگه حد اقلش کفش دیگه میشه 2 برابر. والله مع الصابرین، الله هم با صابرانه و آنها رو در این کار موفق میکنه. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. شایسته نیست برای هیچ پیغمبری که برای او اسیرانی باشد تا زمانی که در زمین راسخ گردد. شما کالای دنیا رو طلب میکنید و الله براتون آخرت رو میخواد. الله اراده آخرت داره و الله غالب حکیم است. خب در جنگ بدر به عنوان اولین جنگ که حالا آموزش ها داره پشت سر هم میاد در این سوره، یک از اتفاقاتی که افتاد، خب اسیر گرفتن به صورت طبیعی. در هر جنگی اون لشکرش شکست میخوره، افراد باقی مونده از لشکر خب چند تا حالت داره دیگه، یا میتونن فرار بکنن یا که در اون جنگ کشته میشن، افرادی هم تسلیم میشن. وقتی که تسلیم شدن اونجا دیگه خب کشته نمیشن، دیگه تمام شد، اعلان تسلیم که کردن، نباید کشته بشن از نظر دین اسلام. هرچند که سایر ادیان و ملت ها ولو که تسلیم شدن و شکست خوردن، میگه هیچ کس رو زنده نگه ندارید، همه رو بکشید، این دستوریه که فراوان فرمانده ها میدن تو جنگ ها، ولی دین اسلام این اجازه رو نمیده. وقتی کسی تسلیم شد دیگه باید تسلیمش رو پذیرفت. حالا اینجا اسیران گیر میاد، یا افرادی که در حین فرار هستن گیر میافتن و اسیر میشن. حالا که دیگه نمیخوان بجنگن، حالا چند تا حالت پیش میاد. این اسیران در جنگ بدر اسیران بزرگی رو گرفتن، یعنی شخصیت‌های سیاسی درجه اول نظامی رو دستگیر کردن و بعدش مشورت کردن که با اینها چی کار بکنن. برخی از اصحاب رأی دادن که اونها ای پیغمبر، اونها قوم خویشمونن، و بذار آزادشون بکنیم، در مقابل پول ازشون میگیریم برای آزادسازیشون. اون پولی که میگیریم هم ما قوی میشیم برای اون پول. و عده‌ای گفتن که اینها سرانن، اینها نباید آزاد بشن، اگر اینها آزاد شدن خطرناکن، ما امنیت نداریم، جامعهمون امنیت نداره، زن و بچه هامون امنیت ندارن، اینها باید کشته بشن، چون اینها که دستوردار نیستن که الان آزاد بشن همین فردا دوباره بر میگردن. و بالاخره نتیجه مشورت رسول الله صلی الله علیه وسلم این تصمیم رو گرفت که اونها رو آزاد بکنه و از اونها پول گرفت، فدیه، باز خرید، و اونها هم از خداشون بود که خودشون رو، جونشون رو با پول بخرن. خب پول که ارزشی نداره در برابر جان، و جانشون رو خریدند و نجات پیدا کردن. که این آیه نازل شد که شایسته نیست هیچ پیغمبری که اسیر داشته باشه که اون اسیر پول بگیره و بعد در ازای اون پول اون اسیر رو آزاد بکنه. و فرموده که شایسته هیچ پیغمبری نیست، نه که فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی این حکم برای هر پیغمبری که قبلا جنگیده وجود داره، حتی پیغمبر عیسی علیه السلام، و همین حکم در بین یهودیان هم وجود داره. تا چه زمانی؟ حتی یسخنه فی الارض، تا زمانی که یسخنه یعنی نقطه ثقل پیدا بکنه در زمین، یعنی به نقطه امنیت برسه، یعنی اقتدار داشته باشه. وقتی که خودشون هنوز امنیت پایدار ندارن، جونشون در امان نیست، حالا اون اسیر رو آزاد بکنه که فردا دوباره بیاد سراغشون، میگه این کار اصلا شایسته هیچ پیغمبری نیست، این خطا انجام بده، خیلی خطای بزرگیه. ترحم بر پلنگ تیز دندان، میگه که ستمکاری بود بر گوسفندان. رحم، ترحم به حال گرگ کردن یک خطای سنگینیه و پیغمبر نباید یه همچین اشتباهی انجام بده. تا زمانی که به نقطه امنیت برسه، حالا اون موقع اشکال نداره، اصلا اسیر رو اصلا مفت مجانی هم آزاد بکنه، هیچ اشکالی نداره، که آیات بعدی در سوره های بعد میاد، بدون پول هم آزادشون بکنید، حالا دیگه جون شما در خطر نیست، به نقطه پایدار رسیدید از نظر امنیتی، حالا با خودتونه، میخواد اونها رو پول بگیرید یا اصلا مفت مجانی آزاد بکنید، باز حکم قرآنه. منتها تا رسیدن به اون نقطه قضیه حساسه، قضیه حیاتیه. تریدون عرض دنیا، شما کالای دنیا رو میخواید، یا شما مگه کالای دنیا رو میخواید که به ازای پول اونها رو آزاد کردید، اون رو اساسشون رو، آدمای اصلیشون رو؟ خدا که میگه اونها رو آزاد نکنید، اراده آخرت رو داره که جنگ دیگه اتفاق نیفته، که همون کافرا در جنگ بعدی کشته نشن برن به جهنم، که اون کافرا در جنگ بعدی مسلمان ها رو نکشن، خانواده شون رو، زندگی شون رو به آتش نکشند. خدا این رو میخواد، و الله غالب حکیمه، پیروزمنده و بسیار حکیمه که این حرفا رو میزنه، بر اساس واقعیت انسانی این صحبت ها رو بیان میکنه و راهکار میده. که البته همین ها که آزاد شدن هم طول هم نکشید، قشنگ سال بعد برگشتن جنگ احد، همون افراد بار دیگه یه جنگ دیگه روشن کردن، که جنگ دیگه چقدر مسلمان ها کشته شدن، چقدر آسیب جدی به مسلمان ها وارد شد در اثر همین خطایی که اونجا، خطای تاکتیکی که اونجا مرتکب شدن. چون این واقعیت، هر زمان هم همین اتفاق میفته. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر نه این بود که کتابی از جانب الله قبلا گذشته بود، قطعا در اونچه که شما از اونها گرفتید به ازای اون عذاب عظیمی شما رو در می نوردید. خدا قبلا این رو نوشته، مقدر کرده، کتابون یعنی سرنوشت، قبلا نوشته سرنوشت شما رو، تقدیر شما رو، قوانینی رو نوشته که مثلا پیغمبر اگر وجود داشته باشه اونها رو عذاب نمیده، یا یه وقتی اگر اون خطای عمدی نباشه خدا اونها رو عذاب نمیده. این چیزها خداوند قبلا نوشته، کتاب من الله سبق قبلا نوشته و تعیین و تکلیف کرده این قوانین رو الله. اگر نه به همین قوانین بود، می فرماید که لمسکم، قطعا به شما میرسید، فی ما اخذتم، در اون چیزایی که از اونها گرفتید به خاطر اون پولها، به خاطر این کار خدا عذاب عظیمی به شما میداد. آیات قرآن قاطع داره میاد و اینجا روایت های صحیحی که هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم به شدت اینجا از هیبت خدا گریه میکردن و فرمودن که عذاب تا این نزدیکی ها اومد خدا مرتفعش کرد، یعنی حتی خدا با پیغمبرش هم اگر خطا کنه شوخی نداره. این قضیه بسیار جدی هست و این ادبیات قرآن که داره صحبت میکنه، خدا کسی دیگه است، قرآن کتاب دیگه است، چیز دیگه است. میگه که اگر اینجور نبود، نبی این بود، خدا شما رو عذاب عظیمی میداد و شما یعنی پیغمبر و صحابه. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بخورید از اون چه که شما غنیمت رو دریافت کردید، حلال و پاک، ولی تقوای الله داشته باشید، بدون شک الله غفور و رحیمه. اون پولها رو گرفتید، حالا اونها چی میشه؟ اونها رو دیگه دور نریزید، پس هم ندید، اونها رو بخورید، استفاده کنید از اون چه که به دست آوردید، حلال و پاک، تقوای الله داشته باشید. در آینده بیشتر باید حواس جمع باشه، ملاحظه خدا، دستورات خدا، تقوای خدا بیشتر باشه، تقوای الله داشته باشید. الله غفور و رحیمه، با یه بار دوبار خطا کردن خداوند عقوبت نمیده و گذشت و رحمت داره.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.